رنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری اسرائیل فرارسیدن نوروز را به مردم ایران تبریک گفت. در تصادف بین دو ناو آمریکایی در تنگه هرمز، هزاران بشکه گازوئیل به دریا نشت کرد. و ایران از تمایل شرکت توتال برای فعالیت در پارس جنوبی خبر می‌دهد. سلام بر شما، سپاسگزارم که ما را انتخاب کردین و همراه ما هستین تا این وقت شب. عیدتون مبارک شنوندگان عزیز، سالی سرشار از شادی و سرسبزی براتون آرزو دارم. امید که امسال به همه آرزوهای طلاییتون برسین و باز هم امیدوارم که تا این ساعت اوقات خوبی رو پشت سر گذاشتین و سرحال و شادمان این لحظات سرشار از شادی رو کنار خانواده سپری کنین. مهین گرجی هستم، میزبانتون در مجله نیمه شب رادیو فردا با آخرین خبرها و تازه‌ترین گزارش‌های خبری، همه اختصاصی رادیو فردا. برمیگردم عرض میکنم خدمتتون که چی براتون آماده کردیم، اما قبل از هر چیز بریم سراغ خبرها از همکارم آقای قویمی.
با درود فراوان، شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل در اقدامی بی سابقه فرارسیدن نوروز را به مردم ایران تبریک گفت. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، شیمون پرز در این پیام با اشاره به روابط گرم تهران تل آویو پیش از انقلاب سال 57 ایران را کشوری بزرگ و قابل ستایش خواند و اظهار امیدواری کرد که ایران بتواند به جایگاه درست خود در بین کشورهای توسعه یافته جهانی بازگردد. آقای پرز در پیام نوروزی خود خاطر نشان کرد که رهبران ایران به مردم خدمت نمی کنند و افزود: فکر می کنم روزی مردم ایران رهبران حکومت جمهوری اسلامی را سرنگون خواهند کرد. در این زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر، ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا از برخورد یک ناو نیروبر این کشور با یک زیردریایی اتمی در تنگه هرمز خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این تصادف در ساعات اولیه بامداد روز جمعه و زمانی که زیردریایی در زیر آب بود رخ داد. گزارش حاکی است که در این حادثه به واحد سوق دهنده اتوماتیک زیردریایی USS هارتفورد صدمه‌ای نرسید، اما یکی از مخزن‌های سوخت ناو USS نیو اورلان سوراخ شد و 25,000 بشکه گازوئیل به دریا نشت کرد. گزارشی هم در این زمینه خواهید شنید. در خبری دیگر، جمهوری اسلامی ایران از ادامه همکاری شرکت فرانسوی توتال برای توسعه میدان گازی پارس جنوبی خبر داد. ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، به نقل از غلام حسین نوذری وزیر نفت ایران نوشت که این شرکت موافقت کرده است به فعالیت در توسعه میدان گازی پارس جنوبی ادامه دهد. اظهارات وزیر نفت ایران در حالی عنوان می شود که هفته گذشته سیف الله جشن ساز، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، هشدار داده بود که ایران برای میدان گازی پارس جنوبی ممکن است به دنبال شریک دیگری باشد. تهران می گوید شرکت نفتی توتال تحت فشار آمریکا هیچ پیشرفتی در توسعه فاز 11 پارس جنوبی نداشته است. در خبر دیگر، خاویر سالونا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز جمعه با استقبال از پیام نوروزی باراک اوباما به ایرانیان ابراز امیدواری کرد. پیشنهاد رئیس جمهوری آمریکا برای بازسازی مناسبات تهران واشنگتن زمین ساز برون رفت پرونده هسته ای ایران از بن‌بست باشد. به گزارش خبرگزاری آقای سولانا همچنین گفت که من امیدوارم این پیام فصل نوینی در روابط با تهران بگشاید. و آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در پیام نوروزی خود بار دیگر تاکید کرد که برنامه هسته‌ای ایران توقف ناپذیر است. به گزارش خبرگزاری ها آیت الله علی خامنه‌ای گفت دنیا قانع شده که راه پیشرفت هسته‌ای ملت ایران را نمی شود بست، زیرا پیشرفت های ایران نشان دهنده بی اثر بودن تحریم هاست. خانم گرجی،
متشکرم. حسین قویمی بود با مروری کوتاه به آخرین خبرها، اما اونچه که در این مجله خواهید شنید. نوروز در جهان سیاست. بعد از پیام ویدئویی باراک اوباما، رئیس جمهوری اسرائیل هم نوروز را به مردم ایران تبریک گفت. دستگیری و ضرب و شتم پشت زندان اوین.
بود ساعت 2:30 بود رسیدیم اونجا، دیدیم دوره محاصره هستش به شدت و ما از ماشین پیاده شدیم و این اومدن جلو که بریم و نشینو. من یه مقدار درگیر شدم با یه سرهنگ و توهین‌آمیز و
عید همان نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در دستگیری شهروندان ایرانی نشد. گفتگویی داریم با یکی از افراد حاضر در این درگیری. و یک اتهام جدید علیه جمهوری اسلامی، این بار یک مقام آلمانی و داعیه‌ای جدید. تصادف، اما نه در جاده، در دریا. گزارشی خواهیم داشت از تصادف دو ناو آمریکایی در آب‌های تنگه هرمز و گزارش‌های متنوع دیگر. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. بمانید تا بشنوید. بعد از پیام ویدئویی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به ایرانیان، شیمون پرز رئیس جمهوری اسلامی هم پیامی برای مردم ایران فرستاد، اما با لحنی کاملا متفاوت با پیام رئیس جمهوری آمریکا. بیشتر بشنویم از نادر وکیلی.
شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل به مناسبت فرارسیدن نوروز و در اقدام بی سابقه در روز جمعه پیامی تبریک آمیز را به مردم ایران ارسال کرد. آقای پرس ضمن ستودن تاریخ و فرهنگ باستانی ایران به مردم ایران گفت ایرانی ها بدون یک رژیم تندرو در وضعیت بهتری خواهند بود. پیام شیمون پرس به ملت ایران مقارن با ارسال پیام ویدیویی براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به رهبران و مردم ایران شد. پیامی که آقای اوباما در آن گفت آمریکا برای پایان دادن به تیرگی روابط خود با ایران آماده است. اما رهبر اسرائیل در پیام خود ضمن انتقاد شدیدی از رهبران تندروی ایران گفت وی پیش بینی می‌کند مردم ایران نهایتاً رژیم خود را که در سال 1979 به قدرت رسید سرنگون خواهند کرد. آقای پرز در این پیام گفت من فکر می‌کنم ملت ایران رهبران فعلی خود را که در خدمت مردم نیستند روزی سرنگون خواهند کرد. شیمون پرز که برنده جایزه صلح نوبل است در این پیام گفت روابط میان اسرائیل و ایران در گذشته و در زمان شاه روابطی گرم بود، رژیمی که از متحدان آمریکا محسوب می‌شد. رئیس جمهوری اسرائیل گفت من برای مردم نجیب ایران و به نمایندگی از کشور باستانی کلیمیان آرزو دارم که ایران روزی بتواند جایگاه خود را در میان کشورهای توسعه یافته باز یابد. آقای پرز ضمن انتقاد از فناتیک‌های مذهبی که رهبری ایران را در دست دارند افزود وی از یک سو ایران را به خاطر داشتن چنین جامعه و فرهنگی غنی تحسین می‌کند و از سوی دیگر به خاطر اتفاقاتی که در آن کشور افتاده متأثر است. پیام رئیس جمهوری اسرائیل در برنامه فارسی رادیوی اسرائیل پخش شد، رادیویی که ادعا می‌کند میلیون‌ها شنونده دارد، گرچه هنوز آمار دقیقی از اینکه چه تعدادی از ایرانی‌ها این پیام را شنیدند در دست نیست. رئیس جمهوری اسرائیل در اشاره به محمود احمدی نژاد و نفی واقعی نسل‌کشی یهودیان موسوم به هولوکاست گفت از کی تا به حال آقای احمدی نژاد کارشناسی امور مربوط به هولوکاست شده است.
نادر وکیلی بود با گزارشی درباره پیام نوروزی رئیس جمهوری اسلامی رئیس جمهوری اسرائیل برای مردم ایران. اما ارسال پیام نوروزی براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هرچند با استقبال بیشتر رهبران کشورهای اروپایی همراه بود، اما این پیام واکنش‌های متفاوت را نیز به دنبال داشت. جمهوری اسلامی اما تا به حال واکنشی به حرف‌های آقای اوباما نشان نداده است. رویا کریمی گزارش می‌دهد.
کارشناسان سیاسی معتقدند اولین پیام نوروزی باراک اوباما 44مین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باری بیش از یک پیام تبریک سال نو را بر دوش دارد. باراک اوباما در پیامی ویدئویی که به مناسبت نوروز سال 1388 منتشر شد، برخلاف رؤسای جمهوری پیشین آمریکا علاوه بر مردم ایران، رهبران جمهوری اسلامی را نیز مخاطب خود قرار داد. به گفته کارشناسان سیاسی، این پیام فصل جدیدی را در روابط میان دو کشور ایجاد خواهد کرد. باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده، پیامش را با شادباش نوروز به ایرانیان و همه کسانی که فرارسیدن بهار را جشن می‌گیرند آغاز کرد و ابراز امیدواری کرد مناسبات ایران و آمریکا بهبود یابد و پیوندی سازنده میان دو کشور برقرار شود. باراک اوباما سپس با اشاره به مشابهت‌های جشن‌های آمریکایی‌ها و ایرانی‌ها گفت:
Within these celebrations lies the promise of a new day. The
promise of این جشن‌ها نویدی برای یک روز بهتر، امیدی برای فرزندان ما، امنیت برای خانواده‌های ما، پیشرفت برای جوامع ما و آشتی میان ملت‌ها نهفته است. اینها امیدواری‌های مشترکند اینها رویاهای مشترکند.
رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا بخش دیگر پیام خود را به رهبران ایران اختصاص داد. باراک اوباما گفت:
So in this season of new beginnings, I would like to speak clearly to Iran's leaders.
پس از این فصلی برای آغازی نو است. من میل دارم به روشنی با رهبران ایران سخن بگویم. ما اختلافات جدی داریم که با گذشت زمان بر آنها افسوده شده است. دولت من اکنون به دیپلماسی متعهد است که طیف کاملی از مسائلی را که پیش روی ماست مورد بررسی قرار می‌دهد و در صدد ایجاد یک پیوند سازنده میان ایالات متحده آمریکا، ایران و جامعه جهانی است. این فرایند با تهدید به پیش نمی‌رود. به جای آن ما خواستار برقراری ارتباطی عاقلانه و مبتنی بر احترام متقابل هستیم.
پیام نوروزی باراک اوباما که با تبریک سال نو او به زبان فارسی پایان یافت، موضع‌گیری‌های متفاوتی را در میان کارشناسان سیاسی ایران ایجاد کرد. هوشنگ امیراحمدی، رئیس شورای آمریکاییان و ایرانیان، معتقد است که رئیس جمهور آمریکا پیام خود را با یک بیانیه سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران در سطح راهبردی مطرح کرده است. هوشنگ امیراحمدی:
پیام بسیار شفافی بود، پیام بسیار غنی بود و از همه مهمتر یه پیام راهبردی بود. من احساس میکنم که آقای اوباما در نظر داشت که یک نکته عطف ایجاد کنه در این رابطه 30 ساله دشمنی بین ایران و امریکا، که من فکر میکنم تا حدود زیادی موفق شد. و احساس من اینه که دولت جمهوری اسلامی هم اگرچه با احتیاط در این رابطه مثبت خواهد بود. آقای اوباما با پیامش یک شاهراهی رو باز کرد در رابطه ایران امریکا که مدت‌ها بسته بود. پیام تون صحبت رو عوض می‌کنه، این گزینه تغییر رژیم رو از روی میز برمی‌داره، در مقابلش گفتگو می‌ذاره، گفتگوی صادقانه با احترام متقابل.
اما عیسی سحرخیز، فعال سیاسی در ایران، از منظری دیگر به این پیام و تأثیر آن بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی نگاه می‌کند، منظری که چندان هم خوشبینانه نیست. عیسی سحرخیز:
واقعیت این هست که دولت ایران گمان میکنه که بهبود روابط تهران واشنگتن میتونه یک برگ برنده‌ای در انتخابات آینده باشه. برای این هم و رسیدن به این هدف هم از دادن هیچ امتیاز و دادن هیچ پیامی ابا نداره. گمان من بر این نیست که دولت جدید آمریکا فرصت رو چنان به سرعت بخواد پیش بره که پیش از رسیدن دولت جدید ایران بخواد در روابط تهران و واشنگتن تغییر بده. در نتیجه مشاورین و دوستان آقای احمدی نژاد نیت باطلی خودشون رو در این ارتباط بیان میکنن و برای رسیدن به هدف خودشون از دست دادن و زیر پا گذاشتن منافع ملی ایران رو هم بعید نیست که انجام بدن و سعی نمیکنن که در یک فرصت مناسب و یک شرایط بهتر بشه این کار رو انجام بدن.
هوشنگ امیراحمدی که در سال گذشته چندین سفر جنجال برانگیز به ایران داشت، اما این پیام را آغاز حرکتی رو به جلو برای دو دولت ایران و آمریکا می‌داند و معتقد است نشان دادن چراغ سبزی از سوی ایران جریانی را ایجاد خواهد کرد که به دلیل حمایت مردم از آن دیگر نمی‌توان آن را متوقف کرد. هوشنگ امیراحمدی:
من پیش بینی اینه که بازبینی سیاست خارجی آمریکا منتهی بشه به یک سندی تا حدود زیادی خوشایند ایران خواهد بود و این سند فکر کنم در مرحله اول در چارچوب یک نامه یا سخنرانی یا شاید هم هر دو از طرف آقای اوباما به ایران فرستاده بشه به شخص آقای خامنه ای رهبر، بعد منتظر به اصطلاح نقطه مثل نظریات تهران باشن. بعد وقتی که دیدن که نظر ایران هم در جهت مثبت و میخوان این حرکت ادامه پیدا کنه، اون وقت من فکر کنم که آقای اوباما اون سخنرانی مهم خودش رو خواهد کرد که تاریخ شکن خواهد بود، که بنیانگذار یک جریان خیلی جدی در مورد رابطه ایران امریکا خواهد بود. تشویق های وسیع رو برای ایران مطرح میکنه که برداشتن تحریم ها بخشی از اون خواهد بود و این میتونه دیگه به اصطلاح سیلی را بندازه که جمهوری اسلامی نتونه حتی جلوش وایسته.
آخرین پیامی که میان رؤسای جمهوری دو کشور ایران و آمریکا رد و بدل شده بود، پیام تبریک آقای احمدی نژاد به مناسبت انتخاب آقای اوباما به ریاست جمهوری آمریکا بود که هیچ واکنشی از سوی کاخ سفید نداشت.
رویا کریمی گزارش میداد. یادآوری میکنم که برای اطلاع پیدا کردن از واکنش‌های بیشتر درباره پیام نوروزی براک اوباما میتونید یه سر به وبسایت ما radiofarda.com بزنید.
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه داری
ساعت 8 شب با سلام نه 15 دقیقه
یا ساعت 10 شب درود
شما با تازه ترین خبرها
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه ترین عکس ها
گزارش های خبری متنوع
تازه های علم
ورزش
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ های خواندنی
www.radiofarda.com
ارتباط با جهان امروز
رادیو
فردا
و برای رسیدن به وبسایت ما اگه ساکن ایران هستین از فیلتر شکن نهالان.com استفاده کنید. نهالان رو همون جوری که میخونید بنویسید nahalan.com نهالان.com آخرین فیلتر شکن ماست. اما یک مقام بلندپایه سابق وزارت دفاع آلمان مدعی شده که پروژه انتقال فناوری اتمی از کره شمالی به سوریه از طریق یک منبع ایرانی انجام شده. بیشتر بشنویم از روزا آژیری.
یک رئیس سابق ستاد در وزارت دفاع آلمان میگوید غرب از طریق یک فراری ایرانی از سرمایه‌گذاری تهران در تأسیسات هسته‌ای سوریه باخبر شده، خبری که به بمباران راکتور اتمی سوریه توسط اسرائیل منجر شد. هانس روله در مقاله‌ای در روزنامه سوئیسی نوی زورخر زایتونگ که روز پنجشنبه به چاپ رسید میگوید علیرضا عسکری فرمانده سابق سپاه و معاون سابق وزیر دفاع همچنین اطلاعات ذی قیمتی درباره برنامه هسته‌ای ایران در اختیار غرب قرار داده است. علیرضا عسکری در فوریه سال 2007 هنگام بازگشت از سفر سوریه در ترکیه ناپدید شد. همسر آقای عسکری و برخی از مقامات ایرانی ادعا کردند که او توسط اسرائیل و آمریکا ربوده شده است. اما روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در همان زمان نوشت که آقای عسکری داوطلبانه به غرب پناهنده شده است. روزنامه تایمز لندن هم اشاره کرد که او از سال 2003 برای غرب جاسوسی می‌کرده است. آقای روله در مقاله خود می‌نویسد اما این ادعای علیرضا عسکری از همه حیرت انگیزتر بود که ایران در یک پروژه هسته‌ای مخفی سوریه و کره شمالی سرمایه‌گذاری کرده است. به گفته هانس روله هیچ کس در سازمان اطلاعات آمریکا از این نکته باخبر نبوده و اسرائیلی‌ها هم از آن کاملاً بی‌خبر بودند. بر اساس این اطلاعات اولیه و تحقیقات بیشتر آمریکا و اسرائیل در روز 16 سپتامبر سال 2007 16 شهریور ماه چند جنگنده اسرائیلی 22 موشک به سوی 3 هدف در مجتمع الکبار سوریه شلیک کردند که به انهدام و ویرانی این مجتمع منجر شد. پس از این حمله اسرائیل از اظهار نظر و انکار یا تایید آن خودداری کرد اما واشنگتن پس از تأخیری چند ماه مدارکی را رسانه‌ای کرد که نشان می‌داد هدف این حمله راکتوری بوده که با کمک کره شمالی ساخته می‌شده است. سوریه همواره انکار کرده که مجتمع الکبار تأسیساتی هسته‌ای بوده و گفته است که این مجتمع یک ساختمان نظامی متروک بود. دمشق همچنین هر گونه همکاری هسته‌ای با تهران و پیونگیانگ را انکار می‌کند. هانس روله در مقاله خود می‌گوید اسرائیل تخمین می‌زند که تهران بین 1 تا 2 میلیارد دلار برای انجام این پروژه به کره شمالی پرداخت کرده است. اما خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام آمریکایی در واشنگتن که نخواسته است نامش فاش شود انکار می‌کند که ایران در این راکتور سرمایه‌گذاری کرده است. به گفته این مقام آمریکایی دلایلی قوی هست که نشان می‌دهند تنها 2 کشور سوریه و کره شمالی در ساخت راکتور مخفی الکبار دست داشتند. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آبان ماه سال 1387 در گزارشی درباره ساختمان بمباران شده سوریه توسط اسرائیل گفت تصاویر ماهواره‌ای که پیش و پس از بمباران از این محل گرفته شده نشان می‌دهند که این ساختمان به محل یک راکتور شباهت دارد. هانس روله به طور مرتب در روزنامه‌های مختلف اروپا درباره امنیت و گسترش تسلیحات هسته‌ای مقاله می‌نویسد و در نهادهای آلمانی و ناتو مقام‌های مهمی داشته است.
روزا آژیری گزارش می‌داد و یک تصادف دریایی ناوگان پنجم آمریکا اعلام کرد 2 کشتی از نیروی دریایی آمریکا که یکی از آنها یک زیردریایی اتمی بود در آب‌های تنگه هرمز با یکدیگر برخورد کردند. در این حادثه 15 ملوان آمریکایی هم زخمی شدند. بریم به واشنگتن و همراه بشیم با همکارم نادر وکیلی.
یک زیردریایی هسته‌ای آمریکا و یک کشتی دیگر آمریکایی روز جمعه در تنگه هرمز و در نزدیکی ایران با یکدیگر تصادف کردند. بر اساس گزارش‌های رسیده، گرچه هیچ خسارت و صدمه‌ای به واحد اتمی این زیردریایی وارد نشد، اما بر اثر همین حادثه 15 ملوان آمریکایی جراحات مختصری برداشتند. زیردریایی مذکور USS هارتفورد و کشتی دیگر که توانایی حرکت در خشکی را نیز دارد، USS نیو اورلان نام دارند. این دومین حادثه است که برای کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا در حوالی تنگه هرمز در دو سال اخیر رخ داده است. تنگه هرمز که یک باریکه آبی است و ایران و عمان را از یکدیگر جدا می‌کند، در این حال محل است که کشورهای عمده تولید کننده نفت را با جهان آزاد مرتبط می‌کند. نزدیک به 40% نفت خام جهان از این تنگه هر روز به سوی جهان آزاد حمل می‌شود. سوتپان کریستنسن که سخنگوی ناوگان پنجم دریایی آمریکاست به خبرنگاران گفت در این حادثه هیچ خسارتی به موتور اتمی این زیردریایی وارد نشده است. برخورد دو کشتی مذکور در حالی رخ می‌دهد که فعالیت‌های دیپلماتیک ایران و آمریکا برای بهبود روابط که در اثر برنامه جنجالی اتمی تهران تیره شده شدت گرفته است. پرزیدنت اوباما که با پیشنهادات امیدوارکننده‌ای برای به وجود آوردن فصل جدیدی در روابط دو کشور تلاش می‌کند، روز جمعه گفت وی در حال حاضر در انتظار گام‌های عملی در جهت چگونگی بهبود روابط است و نه گفتگو. در همین حال حادثه مذکور گرچه اختلالی در رفت و آمد نفتکش‌های غورپیکر در تنگه هرمز به وجود نیاورد، اما بهای نفت را بالا برد.
خب، گزارشی بود از همکارم نادر وکیلی. اما ماموران انتظامی و اطلاعاتی همراه با نیروهای لباس شخصی روز جمعه مانع برگزاری مراسم سال نو خورشیدی در بیرون از زندان اوین شدند. گفته می‌شود در این درگیری که روز گذشته اتفاق افتاد، حدود 5 نفر از فعالان دانشجویی هم توسط ماموران بازداشت شدند. در این باره دکتر محمد ملکی، نخستین رئیس دانشگاه تهران بعد از انقلاب سال 57 که در این مراسم شرکت داشت، در مورد نحوه ممانعت ماموران از برگزاری این مراسم به همکارم بهروز کارونی اینطور گفت:
ما طبق معمول همه ساله، چون ما سالهاست که زندانی سیاسی داریم، موقع تحویل سال میریم جلوی در بزرگ زندان اوین و اونجا مراسم عیدو میگیریم، هفت‌سین رو این مراسمی که هستش. امسال هم طبق معمول رفتیم و حدود ساعت 2:30 بود رسیدیم اونجا، دیدیم دور محاصره هستش به شدت و ما از ماشین پیاده شدیم و این اومدن جلو که برین و وانایسین. من یه مقدار درگیر شدم با یه سرهنگ و توهین‌آمیز و توهین کرده شد. منم گفتم که بابا از این چیزا ما زیاد دیدیم، ما حسینی‌ها و از قندی‌ها و تهرانی‌ها و اینا دیدیم که به چه سرنوشت دچار شدن. هیچ منو خلاص کشیدش و بردش توی ماشین. یک از دانشجوهای دانشگاه ملی شهید بهشتی هم گرفتن اونجا بودش. در هر حال فشار آوردن جمعیت، من رو و اون دانشجو رو رها کردن، ولی همه رو متفرق میکردن تا دانشجو تحکیم وحدت رسیدن و تعداد تقریبا 5 نفر از اعضای شورای مرکزی تحکیم وحدت رو همونجا گرفتن و الان خبردار شدیم که اینا رو بردن کلانتری دربند شمرون.
چه کسانی بازداشت شدن؟ اسمشون اگه ممکنه بفرمایید.
باقری هدایت، مهدی عربشاهی، میلاد اسدی.
اصولا این مراسم با چه هدفی برگزار میخواست بشه؟
از 10 سال پیش که زندانیان سیاسی به خصوص دانشجویان در زندان بودن، خانواده ها جمع میشدن دم در بزرگ زندان اوین، اونجا سفره هفت‌سین پهن میکردن و موقع تحویل دعای تحویل رو میخوندن و بعدم شیرینی تعارف میکردن و متفرق میشدن. حتی پارسال هم این جریان انجام شد، برای امسال با کمال شدت و خشونت مانع این کار شده.
چند نفر از خانواده‌ها کلاً شرکت کرده بودند در مراسم؟
مرتب متفرق می‌کردن، پتوالا می‌کردن. غالب خانواده‌هایی که بچه‌هاشون در زندان بود یا اقوامش در زندان بود بودن دیگه. ما دیدیم ولی نمی‌ذاشتن جمع بشن که تعداد مشخص بشه. اگر با ماشین بود، پلاک ماشین‌ها رو می‌کندن و خلاصه با تهدید و زور و اینا متفرق می‌کردن.
و آیا کسی هم مورد ضرب و شتم قرار گرفت؟
من ندیدم که سر بشه، ولی خب مثلا خود من پیرمردم، در جمعه دوست راه نمیتونم برم، هول دادم و دستم میرم بکشم طرف ماشین و اینا، ولی اون صورت زر بشم که بزنم کتک بزنم من ندیدم چیزی.
اصلا کسانی که حمله کردن به جمع خانواده زندانیان سیاسی لباس شخصی بودن؟
نه، یه تعدادشون لباس داشتن، یه تعداد لباس شخصی بودن، چند تام که اطلاعاتی بودن اینا عکس میگرفتن مرتب از یکی که جمعیت و خانم‌ها آقایون.
دکتر محمد ملکی، یکی از شرکت کنندگان در مراسم روز گذشته، در پشت درهای زندان اوین بود که با همکارم بهروز کارونی گفتگو میکرد. و علاقمندان به خبرهای ورزشی آماده باشن، نوبت پخش خبرهای ورزشی بریم با آلمان. همراه با فریبرز غریب سری بزنیم به جهان ورزش.
سال 1387 خورشیدی برای ورزش ایران سال پرفراز و نشیبی بود. مهمترین اتفاق ورزش ایران در این سال شرکت در بازی‌های المپیک 2008 پکن بود. نتایج ضعیف ورزشکاران ایرانی، مخصوصاً کشتی که در چند دهه گذشته مدال‌آورترین ورزش المپیکی ایران بود، تاریک‌ترین نقطه ورزش ایران را در المپیک رقم زد. تک مدال برنز مراد محمدی در کشتی آزاد تنها رهاورد کشتیگیران ایرانی از المپیک پکن بود. اما درخشش هادی سایی در تکواندو در بازی‌های المپیک 2008 و کسب مدال با ارزش طلای وی تنها نقطه روشن و مثبت در این پیکارها بود. کاروان ورزش ایران در المپیک پکن با کسب یک مدال طلا و یک برنز با قرار گرفتن در مکان 51 جهان یکی از ضعیف‌ترین نتایج سه دهه گذشته را کسب کرد. در بسکتبال سال 87 برای ایران سال پرباری بود. تیم‌های ملی بسکتبال بزرگسالان و جوانان با اقتدار بر بام آسیا قرار گرفتند و بسکتبال ایران موفق شد بعد از گذشت نزدیک به نیم قرن جواز حضور در مسابقات المپیک را به دست بیاورد. در رشته والیبال ورزشکاران ایرانی سال پرفروغی را پشت سر گذاشتند. تیم والیبال جوانان ایران در 14مین دوره رقابت‌های والیبال جوانان آسیا در تهران به عنوان قهرمانی رسید و تیم نوجوانان هم در مسابقات آسیایی در سریلانکا با کسب 8 پیروزی در سکوی اول ایستاد. همچنین تیم والیبال بزرگسالان ایران در مسابقات کاپ آسیایی در کشور تایلند به عنوان قهرمانی دست یافت. در رشته وزنه‌برداری در سال 87 ورزشکاران این رشته نتایج قابل قبولی کسب کردند. تیم نوجوانان وزنه‌برداری ایران با اقتدار در سکوی اول مسابقات آسیایی در کره جنوبی قرار گرفت و تیم جوانان ایران هم به عنوان نایب قهرمانی آسیا دست یافت. همچنین سعید علی حسینی وزنه‌بردار دستی فوق سنگین ایران در رده سنی جوانان ضمن شکستن رکورد آسیا و جهان لقب بهترین وزنه‌بردار جوان قاره کهن را به خود اختصاص داد. در فوتبال ایران بهترین عنوان را در سال 87 تیم نوجوانان به دست آورد. این تیم در رقابت‌های قهرمانی زیر 16 سال آسیا که در ازبکستان انجام شد بدون شکست و با کسب 6 پیروزی بر سکوی اول قاره کهن ایستاد. تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالونی ایران هم برای نهمین بار قهرمان آسیا شد و در رقابت‌های جام جهانی فوتسال در کشور برزیل خوش درخشید. و در رشته‌های انفرادی به غیر از هادی سایی قهرمان طلایی المپیک و سعید علی حسینی هرکول جوان ایران در وزنه‌برداری در سال 87 چند جوان ایرانی دیگر نیز خوش درخشیدند. نوشاد عالمیان پینگ‌پنگ باز جوان ایران با درخشش در رقابت‌های آسیایی جواز حضور در مسابقات جهانی را به دست آورد و احسان قائم مقامی استاد بزرگ شطرنج ایران هم در یک مسابقه 20 مرحله‌ای آناتولی کارپوف روس قهرمان اسبق جهان را شکست داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب دوستان زیادی مهربونی کردن و ما را تو شادی‌هاشون سهیم کردن. بشنویم پیام‌های نوروزی که شما برای ما گذاشتید.
عرض سلام، با عرض تبریک برای تمام ایرانیانی که قلبتون برای ایران میتابه برای سرطان سال جدید خورشیدی و اینکه الان تصویر آقای پرزیدنت اوباما رو دیدم که تبریک به ایرانیان گفت، واقعا احساساتی شدم و به این طریق میخوام اگر ممکنه ازشون تشکر خودم و ایرانیان رو بکنم و به ایرانیان بگم که ما که میخوایم از این خواب خرگوشی بیدار بشیم. خدا نگهدار، سال خوش. خدا.
با سلام، از فرانکفورت تماس میگیرم و عید بهتون تبریک میگم. در مورد پیام رئیس جمهور آمریکا باید بگم اگر که به خاطر به بن‌بست رسیدن‌های سیاست‌های آمریکا تا به امروز نباشه و تنها زبانن نباشه، منو هم نفس و نفس گرم ایشان به وجد آورد.
سلام و درود به تمامی کارکنان و شنوندگان رادیو فردا. همچنان عید باستانی نوروز را تبریک می‌گویم.
با درود زرتشت، با شادباش نوروزی به همه مجریان رادیو فردا. واقعا خسته شدین، دستتون درد نکنه، برنامه‌تون حرف نده. با سپاس از شما، خدا نگهدار.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
خب شما هم اگه نظری دارید که میخواید با ما و بقیه شنوندگان در میان بگذارید، حتما به ما زنگ بزنید. شماره پیامگیرمون هست 00420221111413 و یا یه راه کم خرجتر و سریعتر وجود داره، به ما اسمس بزنید به این شماره 20420 603-87-41-50 و یا به ما ایمیل بزنید به آدرس info@radiofarda.com. خب ازتون دعوت میکنم همچنان روی ایستگاه رادیو فردا بمونید تا لحظاتی دیگه نیمه دوم مجله نیمه شب رو در خدمتتون آغاز میکنیم.
این رادیو فرداست
و من مهین گرجی هستم. سپاسگزارم از اینکه ما رو انتخاب کردین. نخواستین دقایق اولین روز بهار رو در خدمتتون هستیم. آرزو میکنم دلاتون گرم باشه هر جا که هستین. اگه الان شنوندگی ما شدین بهتون خوش آمد میگم و اگه از نیمه اول همراه ما بودین بازم ازتون تشکر میکنم. در بخش دوم مجله نیمه شب باز بخش مجله فرهنگی هفته رو داریم، اما قبل از اون باز هم حسین قویمی اینجاست با دستی پرخبر. آقای قویمی چی برامون دارید؟
خبرهای امروز رو خدمت شنوندگان گرامی عرض میکنم. گزیده خبرها رو البته شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل در اقدامی بی سابقه فرارسیدن نوروز را به مردم ایران تبریک گفت. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، شیمون پرز در این پیام با اشاره به روابط گرم تهران تل آویو پیش از انقلاب سال 57 ایران را کشوری بزرگ و قابل ستایش خواند و اظهار امیدواری کرد که ایران بتواند به جایگاه درست خود در بین کشورهای توسعه یافته جهانی بازگردد. آقای پرز در پیام نوروزی خود خاطر نشان کرد که رهبران ایران به مردم خدمت نمی کنند و افزود فکر می کنم روزی مردم ایران رهبران حکومت جمهوری اسلامی را سرنگون خواهند کرد. در خبر دیگر، ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا از برخورد یک ناو نیرو بر این کشور با یک زیر دریایی اتمی در تنگه هرمز خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این تصادف در ساعات اولیه بامداد روز جمعه و زمانی که زیر دریایی در زیر آب بود رخ داد. گزارش حاکی است که در این حادثه به واحد سوق دهنده اتوماتیک زیر دریایی USS هارتفورد صدمه ای نرسید، اما یکی از مخزنهای سوخت ناو USS نیو اورلانس سوراخ شد و 25,000 بشکه گازوئیل به دریا نشت کرد. بر اساس گزارش‌ها 15 ملوان آمریکایی در این حادثه زخمی شدند. و جمهوری اسلامی ایران از ادامه همکاری شرکت فرانسوی توتال برای توسعه میدان گازی پارس جنوبی خبر داد. ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی به نقل از غلام حسین نوذری وزیر نفت ایران نوشت که این شرکت موافقت کرده است به فعالیت در توسعه میدان گازی پارس جنوبی ادامه دهد. خانم گرجی،
متشکرم. حسین قویمی بود با نگاهی کوتاه به آخرین خبرها. اما اون دسته از علاقمندانی که به مسائل فرهنگی علاقمند هستن و موفق نشدن مجله فرهنگی ما رو امروز بشنون، ازشون دعوت میکنم شنونده باشن. با هم بشنویم.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. چهل و ششمین شماره از جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا رو در روزی آغاز می‌کنیم که از در و دیوار دنیا عطر بهار بلند میشه و نوروز تمام قد در برابر ما ایستاده و لبخند با شکوهش رو تقدیم کرده به مردمی که در فلات بزرگ ایران از خلیج فارس تا ماوراءالنهر گسترده شدن. شاد باش میگیم تحویل سال نو رو به ایرانیان سراسر دنیا و به ویژه در خود ایران. اما بریم سراغ مجله این هفتمون. این هفته خیلی خلاصه بگم که یه مهمون داریم که تا آخر برنامه با من و شما خواهد بود. آرش صبحانی، خواننده، نوازنده و یه طورایی همه کاره یه گروه کیوسک. میدونید که البته رسم برنامه ما معمولا اینطور نیست و بخشی رو همیشه به خبرهای فرهنگی هنری اختصاص دادیم و بخشای دیگر رو به گفتگوهای مختلف با اهل قلم و هنر و فرهنگ و سینما و غیره. اما در این برنامه به دلیل نوروز ترجیح دادیم که جنگ فرهنگی حال و هوای متفاوتی داشته باشه. بنابراین از آرش صبحانی از گروه کیوسک دعوت کردم که با ما باشه تا توی این برنامه به موسیقی و دیدگاه‌های این گروه متفاوت بپردازیم. گروهی که خواستگاهش موسیقی زیرزمینی در تهران بوده، اما طی سه اثری که تا حالا منتشر کردن به نام‌های آدم معمولی، عشق سرعت و بالاخره باغ وحش جهانی تونستن طرفدارای بسیاری در میان نسل جوان در ایران پیدا کنن و جایگاه مهمی رو در عرصه موسیقی متفاوت ایران تثبیت کنن. ضمناً آرش صبحانی 3-4 سالیه که از ایران به سان فرانسیسکو رفته، اونجا زندگی میکنه و شغلش هم آرشیتکت یا همون مهندس معماری.
مسکن رنج من به صورت قرص و گل شما نهان نداری جاش میخوریم کیک زن انتخابای تستی ازدواجای قصی دوزار ته گنجه بود فرستادیم فلسطین موفقیت تزمینی موزیک زیر زمینی دکتر قلب نمیخوان جراح فک و بینی غیرت سیب زمینی توسعه سبک چینی دموکراسی دینی پیتزای قرم سبزی
خب از مقدمه کوتاه کنم و به عنوان اولین سوال بپرسم که این گروه کیوس که اصلا از کجا و چطور شروع شد؟
یه سری دوست بودیم موزیسین که با هم یه ساز می‌زدیم به صورت قجوش هر جایی که جمع می‌شدیم ساز می‌زدیم چون جای مختلف بود زیر زمین‌های مختلف جایی که امکانش بود ساز بزنیم و بهش گفتیم کیوسک و این توی مدت خیلی طولانی شاید 17 18 سال این قضیه ادامه داشت و با موزیسین‌های زیادی آشنا شدیم خیلی چیزا هم یاد گرفتیم و تا 6 7 سال پیش تقریبا که من شروع کردم یه سری کارهایی رو ساختن فارغ از اینکه بخوام با وزارت ارشاد خودمو درگیر کنم یا بخوام دنبال مجوزش برم و دوستان اومدن لطف کردن تو ضبطش همینجوری همکاری کردن که ما گفتیم یه چیزی یادگاری برای خودمون ضبط کنیم از این کاری که فکر می‌کردیم باید بشه کرد بعد دیگه فرصتی دست داد من اومدم بیرون از ایران و از طریق بهماهنگ این کارا رو انتشار دادیم و به خاطر احترامی هم که به اون دوران داشتیم اسم گروه رو گذاشتیم کیوسک.
این از چه سالی شروع شد؟
کار آلبوم اول کیوسک شاید از سال 82 اینا شاید شروع شده باشه که شاید قدیمی‌تر، یعنی خرد من شروع کردم این سری آهنگاری رو جمع کردن بدون اینکه هدف مشخصی داشته باشم برای درست کردن یه آلبوم. ولی وقتی تعدادش رسید به اندازه‌ای که میشد یه آلبوم رو ضبط کرد، دوستان دیگه همه اصرار کردن که این کارو بکنیم، یعنی به صورت آلبوم منتشرش بکنیم. من نه دست داشتم که بخونم توی آلبوم، نه فکر می‌کردم که کارا، یعنی نمی‌دونستم چه جوری اصلا میشه این کارو منتشر کرد. ولی بابک خیافچی دوستم که تو سیاتل هستش، اون یه شرکت پخش موسیقی زیرزمینی ایرانو داشت، فکر می‌کرد که راه بندازه و این بهانه شد که همون اون کارو بکنه، اما یکم جدی‌تر کیوسکو دنبال کنیم. فکر کنم 6 سال پیش جدی‌ترین حرکتش بود.
یعنی در واقع از اوایل دهه 70 شروع کردی؟
آره، من فکر کنم مثلا سال 72 73 اولین قطعاتی رو نوشتیم که بعداً تو آلبوم کیوسک بود، ولی اولین آلبوم کیوسک که چاپ شد 3 سال پیش بود
که همون آدم معمولی اسمش بود.
بله بله.
سبکت به طور مشخص چی هست؟ راک؟ معمولا گفته میشه که راک با یه رگه هایی از جاز و بلوز. خودت در این مورد چی میگی؟
ما حقیقتش مثل هر گروه موسیقی زیرزمینی دیگه ای تو هر جای دنیا از راک شروع کردیم، یعنی موسیقی بود که تو اون سن و سال توی 13 سالگی 20 سالگی اینا آدم گوش میکنه و باش رابطه برقرار میکنه و خب جاز هم یه چیزیه که خیلی سنگین بود، مثلا با اون سواد موسیقی که ما تو ایران داشتیم چیزی نبود که بخواستیم خیلی طرفش بریم و پیچیدگی هایی که اصولا کلام فارسی داره توی تطبیق دادنش با اینجور موسیقی که حالا مثلا شما بزنیم موسیقی غربی یا راک. ما از راک شروع کردیم ولی رفته رفته توی آلبوم دوم و سوم شروع کردیم، حتی تو آلبوم اولمون هم شروع کردیم ببینیم که جای دیگه ای هستش که تو موسیقی بتونیم روشون کار کنیم و با کلام فارسی همخونی داشته باشه و از لحاظ ملودی و شعر و اینا معنی بده. برای همین خیلی رگه های یه کمی جاز، یه کمی از موسیقی کلیای اروپای شرقی تو این آلبوم آخری که از موسیقی کلیای فرانسه و بلژیک، یه رگه های اینجوری میبینی توش، ولی بیس قضیه به قول اینا موسیقی راک بود، راک و بلوز بود در واقع.
اینی که میگم راک ایرانی، آیا اصلا این ترکیب به نظر درسته یا اصلا چنین چیزی هست؟
داریم یه گروه استاندارد راک، دو تا گیتار الکتریک داره، یه درامز داره، یه بیس داره، با این سازای صداهای خاصی رو میشه در آورد، مثلا از پینک فلوید بگیر تا مثلا بیای تا بی تی از مثلا میشه تیپ صداهای اینجوری ازش در آورد. حالا اینو تو بخوای ایرانیش بکنی یعنی که اول از همه کلام فارسی روش بشینه، ملودی هایی و یه سری فرمای موسیقی خاصی رو تو با این میتونی خوب صدا در بیاری که هم آوازه معنی بده، هم آهنگ زبان رو رعایت کرده باشی، هم وفادار مونده باشی به این سازا یه جوری. در این حال خب تو از لحاظ نوازندگی پس ذهنت چه میدونم این همه نوازنده ایرانی هست دیگه، ستاری گوش کردی، تاری گوش کردی، اینا هم یه جوری تاثیر میذاره تو قضیه، یعنی لهجه ای بهش میده. ولی نهایتا وقتی میذاریم اینی از هنگ کنگ تا مثلا چه میدونم برزیل، همه با این ترکیب سازبندی یه جوری دارن میزنن و تقریبا تا یه حدود زیادی شبیه هم صدا میده. اینکه ما چقدر تونستیم اون لهجه رو واردش بکنیم و چقدر تونستیم از حال و هوای خودمون بهش اضافه کنیم، اونو میشه اسمش رو شروع که ایرونی، که من فکر میکنم خیلی کارهای خوبی هم شده تو این یکی دو سال اخیر مخصوصا.
داره راک اگر که به صورت کاملا آگاهانه انتخابش کردی، چه ویژگی داره به نسبت سایر سبک‌ها؟
ببین یه چیزی خیلی مشخصی که هست در مورد راک و متاسفانه اون وضعیتی که توی ایران به خاطر مجوز و اینا بود کاملا این انرژیشو گرفته بود، اینه که موسیقی راک موسیقیه که تو با همین سازبندی تقریبا که من گفتم، این طبیعت موسیقی راکه که بتونن آدمای خیلی خیلی معمولی و خیلی با سواد موسیقی خیلی متوسطی بیان و نبوغ خودشون رو توی آهنگ، توی شعر، توی ملودی نشونه. همون کاری که مثلا اولین بار شاید بیتلز کرد، یعنی سری بچه‌شون 17 ساله اومدن با گیتار یه سری ملودیای ساختن که هنوز که هنوز ماندگاره و زیباست و اینا هیچکدومشون نه کنسرواتوار درس خونده بودن نه اصلا این حرفا بود. این خاصیت موسیقی راکه، توی این خاصیته که حرفای زیادی میشه زد و توی حرفای زیادی که میشه زد حرف خوب میشه زد، که مثلا یه آدم میشه مثل باب دیلن که میاد با اون حرفاش و جان لنون یا آدمای این تیپی که میان یک آگاهی اجتماعی رو اصلا تزریق میکنن به جامعه، در مورد حقایقی صحبت میکنن و یه روحی میدن به یه زمانی خاصی و به یک نسل خاصی. این خاصیت موسیقی راکه که موسیقی دیگه به خاطر پیچیدگیشون شاید یا به خاطر هر داستان دیگه که پشت سرشون هست این خاصیت ندارن. الان یه مقدار زیادی هیپ هاپ داره از این راحت ساخته شدن استفاده میکنه، یعنی این جریان هیپ هاپی که تو ایران الان خیلی خیلی دارم میبینم که داره پرطرفدار میشه، یه مقدار زیادیش به خاطر اینکه راحت میشه کار کرد باش، راحت میشه حرف زد توش. و چیزی که احتیاج داره نسل جوان ایران که تعدادشون این هم زیاده و هیچ تلویزیونی، رادیویی، روزنامه‌ای چیزی صداشون رو منعکس نمیکنه به صورت مشخص، همینه که حرفشو بزنه دیگه. برای همین موسیقی راک زیرزمینی یا هیپ هاپ یا وبلاگ نویسی تو ایران انقدر طرفدار داره، چون این فضا میده که این جوونا بیان حرفشون رو بزنن. به نظر من
یعنی میتونم اینجوری برداشت بکنم که یه سنتی ما تو موسیقی ایرانی، موسیقی پاپ ایرانی همیشه بوده که یه سری صحبت‌های مشخصی تکرار شده. میخوای اینو بگی که شاید نسل تو و نسل بعد از تو احساس میکنه که حرفای دیگه‌ای هم داره که میخواد بزنه و اونجا پای راک وسط میاد، پای هیپ هاپ وسط میاد یا سبکای اینطوری؟
دقیقاً من فکر می‌کنم اون پاپی که تو احتمالاً منظورت هست، اون هیچ وقت نماینده هیچ نسلی نبوده. یعنی اون تیپ موزیک نماینده هیچ نسلی نبوده. یه سری موزیکی بوده که یه سری آدم می‌ساختن که از توش شهرت یا ثروت به دست بیارن، توی عروسی‌ها پخش می‌شده و توی سیزده بدر و از این داستانا. هیچ چیزی رو الغا نمی‌کنه، هیچ روح زمانی توش نبوده. یعنی موسیقی پاپ دهه مثلا اوایل سال 50 با موسیقی پاپ همین الان لس آنجلس یا تو تهران که گوش می‌کنی، شعرا همونه دیگه. یه بابای یک عدسه یکی ناراحت و دختره گذشته رفته ولی این داره غر میره و میرقصه. اینه ماجرای قضیه. هیچ پیامی 30 سال دیگه هم بری همینه دارم میگم. ولی موسیقی هیپ هاپی که الان داره تو تهران تولید میشه، مال همین الان، شاید 2 سال دیگه تو شعر ارتباط برقرار نکنی باش. یا موسیقی زیرزمینی ایران که اون موسیقی که آگاهانه است، نه خیلی موسیقی زیرزمینی مزخرفم زیاد تولید میشه متاسفانه. ولی اون موسیقی که داره در مورد وضعیت این نسل صحبت میکنه، اون یه چیزیه که کاملا با زمان مرتبطه و یک واکنش بیشتر، یک نوع بیان کردن احساسات و این خاصیت موسیقی رو که
شب بودم به یاد تو، در وهم شیرین خیال من، تو کنار من، من کنار تو، در چرخش پوچ این روزگار، روزها مدفونه در انتظار، شبها غرق سراغ امید، آه از روزگار، آه از انتظار، ای روشنی چشمان من، رویای من دیدار توست.
آرشان، این مسئله شعرهای اعتراضی خوندن یا صدای نسل خود بودن یا شعرهای انتقادی خوندن چیزی بوده که در ترانه‌های ایرانی یا موزیک پاپ ایرانی از دهه 50 به این سمت به هر حال دیده شده. کسایی مثل فریدون فروغی، فرهاد و تعدادی دیگه این ادعا رو داشتن که صدای نسل خودشونن. تفاوت کارایی از نوع کارایی تو یا کسایی که در تهران الان هیپ هاپ کار میکنن یا موزیک زیرزمینی با کارهایی که اونها اجرا میکردن یا اجرا میکنن هنوز چی هست؟
مشخصا اگه من بخوام چند تا چیز خیلی سردستی بگم از بابت تفاوتی که اون موسیقی داره با این موسیقی، بیشتر تو تکلفش تو ادبیاته. اشعاری که اون موقع گفته میشد، مثلا شعرهایی که فرهاد داشت یا فرمز اصلی داشت یا آدمای اون تیپی داشتن، شعرهایی بود که خیلی غنی بود، در عین حال اون پیچیدگی کمی دورشون میکرد از عامه مردم. شعرهایی که الان مثلا تو هیپ هاپ میشنویم خیلی عامیانه است، ولی این عامیانه بعضی موقع انقدر زیاد و بی‌معنی میشه که تو ذوق میزنه. توی شعر من فکر میکنم کاری که ما داریم میکنیم به خاطر تجربه زیادی که مثلا ما واقعا شاید بگم 17 18 سال این قضیه فکر کردیم، کار کردیم، خیلی تجربه بد داشتیم، یعنی انقدر کارهای بد کردیم که به یه نتیجه رسیدیم که بعضی موقع بهتر صدا میده. و اون اینه که فرقی بذاریم بین ترانه و شعر و اینکه تو خیابون داری حرف میزنی، اینا سه تا چیز مختلفه به نظر من. تو شعر شاملو رو میتونی بیاری بذاری روی موزیک، شعرم خیلی قشنگ باشه، ولی این ترانه نیست به اون صورتی که مثلا تو موسیقی راک بشه احتیاج داری. یا میتونی مثلا یه مکالمات که تو تاکسی داری میکنی بیاری روش موزیک بذاری، این هم ترانه نیست، این یه سری مکالمه است. اون حد فاصله که ترانه رو مشخص میکنه یه خط خیلی نازکیه که ما داریم سعی میکنیم که اونو پیداش بکنیم و مستقیما بدون تکلف مرتبط بشه با حال و هوای نسل ایرانی که الان هستن و دارن زندگی میکنن و الان درگیر موضوع ایرانی بودن هستن.
یکی از مهمترین دلایل جذابیت کارهایی که میکردی برای شنونده ها تو همیشه این بوده که گفتن شنونده کارهای تو میتونه خودش رو توی کارات ببینه، کارهای تو باستابی از دنیای پیرامونشون، هایی که دوستت دارن اینو میگن طرفدارات. الان چی؟ خودت چی فکر میکنی؟ الان هم هنوز همینطوره؟ میخوام بگم که این بحثی که هنرمند وقتی از سرزمین خودش دور میشه چطور میتونه نبض مخاطبش رو همچنان در دست داشته باشه؟
بعد اصلا این حرفی که تو میزنی کاملا برای خود منم نگران بودم تو قبل از این آلبوم باقبرش جهانی که نکنه من مجبور شم که مثلا خودم داستان بسازم که بگم که من مرتبطم با این قضیه یا هنوز به قول تو نبض مخاطبم دارن. قطعا این فاصله تاثیر میذاره، قطعا این دوری تفاوتی ایجاد میکنه. منتها تفاوت میتونه اگه باش رو راست برخورد کنی میتونه حتی کمکت هم بکنه. یعنی من موضوع هم عوض نشده، موضوع شعرها، موضوع آهنگای کیوسک، همون موضوع روابط اجتماعی بین آدم‌هاست، چه روابط عاشقانه، چه روابطی که توی جامعه دارن، و موضوع ایرانی بودنه و اتفاقایی که داره سر ایران و کشور ما و نسل ما میفته. این موضوع بحثی که ما داریم تو قول هوشش صحبت میکنیم همش. حالا دور شدیم از این فضا، یا زاویه‌مون عوض شده، پیرترم شدیم، تجربه‌مون هم عوض شده، حالا لزوما بهتر یا بدتر نشده، ولی معنیش نیست که موضوع عوض شده. موضوع سر جاشه و تا موقعی که من دارم موضوع رو نگاه میکنم و صادقانه دارم اون چیزی که میبینم و منعکس میکنم، بدون اینکه بخوام وارد جزئیات زندگی روزمره تو تهران بشم، چون الان 3-4 ساله که نیستم، ولی میتونم در مورد ایرانی بودن و حسی که میگیرم وقتی میبینم مثلا یه اتفاقی میفته، مثلا چه میدونم آقای خاتمی میاد کاندید میشه بعد یه ما بعد جا میزنه، یه حسی که من فکر میکنم همون واکنش رو بهش دارم بیرون از ایران که یه نفر تو ایران هست این واکنش داره به این قضیه. صحبت سر اینه که چه بلایی قرار سرمون بیاد، کیه که بیاد مثلا مسئولیت قبول کنه، یا چه اتفاقایی داره میفته دیگه، یه چیزایی از این دسته. این ربطی نداره کجای دنیایی، موضوع ایرانی بودن
بودم. تو تصادف تمدن نیمه ی گلم و خله شدیم، داون شدیم، داور به بیدادم برست. ای خدا گو چاره دردم کجاست، آتش گرمی فزونه این شب سردم کجاست. یا زمستان رو بهار کن یا تورم را مهار، یا بگو ما بچه کردیم و ره برگشت کجاست. وضع دنیات که همش نارنجیه، امنیت کو، راستی کو، عدالت چی؟ مهلت آژانس تمام شد، موعد تحریم رسید، در که صاحب میاره اینجا آفتاب دار دم مسجد کیه؟ شستشور یا که فرار مغزهای پسته ای.
خب میدونی با این کار در واقع خودتو تو موقعیت یک رسانه تاثیرگذار هم میگذاری، نه اینکه حالا الزاماً یه رسانه به صورت مستقیم باشی، ولی به صورت غیر مستقیم تبدیل به یک رسانه میشی، چه بخوای چه نخوای. چقدر باز حالا دغدغه داری که اشتباه نکنی تو این قضاوت ها؟
خیلی مهمه 100%. من فکر می‌کنم که نمیخوام صحبت از رسالت هنرمند و این حرفا بکنم چون خیلی کلیشه است، ولی به اساس کسی که چیزی تولید میکنه باید انقدر صداقت داشته باشه، جسارت داشته باشه که پشتش وایسه، نه صرفا به خاطر معروفیت یا جایزه گرفتن یا یعنی که برام فلان جشنواره کارامو نشون بدم و این حرفا، کارو تولید کنه. متاسفانه غالب بدنه اون کسایی که تو این 7-8 سال اخیر کار تولید کردن به نظر من از این قضیه سوء استفاده کردن، از این که ایران مورد توجه بوده، چون که حقیقت مطلبو بیان کنن این چیزو بیان کردن که میدونستن که بیشتر مورد توجه جایگاهی نیستن که بخوام از همه ایراد بگیرم اینا. ولی میبینم که متاسفانه این اشتباهی که هممون توش سهیمیم.
درباره انتشار آلبوم تو فضای خارج از ایران و فضای کاری موسیقی داستانای زیادی آدم میشنوه که اصلاً هم واقعیتش اینه که جالب نیستن. تو این فضا چطور کار میکنی با تجربه این که موسیقیت هم خیلی بی ربطه به این فضایی که درست شده و ما در موردش میشنویم؟
خوشبختانه این قضیه اینترنت و اینکه یه اکثریت خاموش ایرانی موسیقیشو از اینترنت میگیره خیلی بهمون کمک کرد که بتونیم مخاطبمون از اون رو پیدا کنیم، بدون اینکه هیچ شبکه تلویزیونی، بدون اینکه هیچ کسی بیاد کارهای ما رو پخش کنه، هیچ رادیویی بخواد واقعا حمایت کنه ازمون، اونجوری که از بقیه گروهای مثلا لس آنجلس یا توی ایران میشه، موسیقیایی که مثلا وزارت ارشاد دوست داره یا رادیو تلویزیون ایران همش پخش میکنه، ما از طریق اینترنت تونستیم با همه مردم ارتباط برقرار کنیم و به صورت خودجوش این اتفاق افتاده. یعنی هر کسی که توی خوابگاه دانشجوی دانشگاه شیراز یکی ایمیل میزنه میگه آقا من موزیک تو دیروز از فلانی گرفتم، اینو از توی تلویزیون فلان یا مثلا جای دیگه نشنیده، اینو همکلاسیش بهش داده. اینجوری ما فکر میکنم که خیلی فونداسیون قوی تری داریم بین مخاطبمون.
خب سلیقت چیه بین خواننده هایی که الان دارن فعالیت میکنن؟ کیو میپسندی خودت؟
من توی سال اخیر از آلبوم 127 باید بگم که به نظر من خیلی حرکت بزرگی بود، چه علاوه موزیک چه علاوه کلامه، خیلی خیلی کار جالبی بود. آلبوم مهر پویا محمودی خیلی خیلی تحت تاثیرم قرار داد و طبق معمولم شهریار منصور که هر وقت کاراشو میشنوم کاملا منقلب میشم به خاطر دقیقاً همون صداقتی که تو کاراش هست. این دو سه تا آلبوم به نظر من جزو بهترین کارهایی بود که این چند وقت من شنیده بودم، این چند سال حتی، و کاملا روم تاثیر گذاشت. پویا محمودی واقعا با گیتارش و سازایی که زد نشون داد که قابلیت
نوازندگی رو تو کجا میتونه ببره جلو و یه دریچه‌های جدیدی باز شده اصلا توی موسیقی برای خود من. کاملا این سه تا آلبومو من مرتب دارم گوش میدم.
با نامجو هم کار مشترک داشتی؟
بله، خیلی خیلی اتفاقی. محسن نامجو توی سان فرانسیسکو بود و اومد توی استودیو موقعی که ما داشتیم ضبط می‌کردیم و دیگه هر دومون خیلی مشتاق بودیم که کاری با هم بکنیم. اون صفایی هم که نامجو داره توی وجود خودش به عنوان هدیه آورد توی اون آهنگ و با هم دیگه کار کردیم و مثل یه عکس یادگاری بود که همون توی یه روز مثلا توی 3-4 ساعت با هم دیگه نشسته برخاستی کردیم اون آهنگو ضبط کردیم و خیلی هم خوش گذشت.
تو سبک یا فرم خوندنت مثل دایر استریت یا مشخصا مارک نافلره، این عمدیه یا اصلا اینو قبول داری؟
من 100% اینو که قبول دارم. من اصلا گیتار زدن رو به خاطر ارادتی که به مارک نافلر داشتم یاد گرفتم. خوندنم 100% تحت تاثیره، ولی من فکر کنم این بیشتر یه سبک هم هست. این یه سبک خوندنه. شما توی موسیقی انگلیسی خیلی زیاد می‌بینین لئونارد کوهن، تام ویت، دیلن، خود مارک نافلر، کریس ریاخ، یعنی تعداد زیادی آدم که این تیپ می‌خونن با حالا نوانس‌های مختلف. منم بی تاثیر از این قضیه نبودم و فکر می‌کنم که هر کسی بالاخره از یه جایی شروع می‌کنه و خوبه که آدم از یه نفری که هم کارشو قبول داره هم استاد این کاره تقلید کنه تا موقعی که خودش به یه جایی برسه که بتونه پایه‌گذاری سبکی باشه. ما هنوز تو کیوسک داریم دنبال صدای یونیک خودمون می‌گردیم. ما هنوز به عنوان یه گروه صدایی تولید نکردیم که تو بلافاصله بشنوی بگی کیوسک. بیشتر ما فوکسمون روی کلاممون بوده تا موسیقی به اون صورت، نه اینکه موسیقی رو جدی نگرفته باشیم، ولی کلاممون الان مشخص‌تر و بارزتر یه سبک برای خودش تا موسیقیمون. ما هنوز داریم اون کار می‌کنیم.
بعد از باغ وحش جهانی سومین آلبومت، کار دیگه‌ای رو هم شروع کردی؟
والا یکی دو تا پروژه داریم. این کاری نیست که نگرش داری دیگه، یعنی موقعی که شروع می‌کنی آهنگ ساختن دیگه بعد همینجوری بسازی. ما داریم کارهایی میکنیم، امیدواریم که بتونیم یه اجرای زنده خوبی داشته باشیم با یه سری سازه جدید و اونو ضبط بکنیم و بعد آهنگای جدید. یه پروژه دیگه هم دارم کار میکنم که خوانندش من نخواهم بود، ولی فکر میکنم وقتی که منتشر بشه حسابی برای اون کسی که این تیپ موزیک رو دوست دارن سورپرایز بشه.
خب دوست داریم مصاحبه رو با کدوم یکی از آهنگات تموم کنیم؟
من فکر کنم اگه از آلبوم جدید آهنگ پراگماتیسم عشقی رو بذاری، فکر کنم میاد آهنگی باشه که بیشتر حال و هوای این آلبومو نشون بده.
حتما سال نو رو به خودت و خانواده تبریک میگم.
خیلی دوست دارین، خیلی لطف کردین، واقعا ممنون از این فرصتی که به ما دادین. امیدوارم که سال خوبی باشه برای همه ایرانیایی که نوروز جشن میگیرن.
با من مهرداد سپهری همراه بودید و گفتگوی من رو با آرش صبحانی، نوازنده، خواننده و ترانه‌سرای گروه کیوسک شنیدید. این مجله رو همینجا به پایان میبریم تا برنامه بعد.
خیلی وقت گذشته، آشنایی اتفاقی بود، جدایی سرنوشته. میدونستم اینجوری میشه، اصلا خوشی به من حرومه. حالا میخوام عوض بشم، دوره غم تمومه. من دیگه اون آدم قبلی نیستم، من دیگه آدم قبلی نیستم. حالا عرض میکنم چی من. منم میرم یاد میگیرم آدم چجوری ترقی میکنه. به هر دری میزنم هدف، وسیله رو توجیه میکنه. این آقای با اون یکی فرقی با هم ندارن، دنبال اونی باز بری که الان خر و سوارن. من دیگه آدم قبلی نیستم، من دیگه آدم قبلی نیستم. تا وقتی که تو نباشی هیچی عوض نمیشه، قفلای زندگی فقط به دست تو ها میشه. آنگ بارون همیشه آسمون ها نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی. آنگ بارون همیشه آسمون ها نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی. تغییر سیاسی میکنم، همه رو آسی میکنم، رئیس کل میشم و بعد مدیریت شانسی میکنم. منم میرم ذوب میشم و از صبح تا شب داد میزنم، با همه دشمن میشم و سر همه فریاد میزنم. من دیگه اون آدم قبلی نیستم، من دیگه اون آدم قبلی نیستم. شاید کراوات خریدم، رفتم قاطی اپوزیسیون، یه وبسایتی را انداختم، شاید هم یه تلویزیون. مملکت رو نجات میدم به صورت ارائه دور، یه جنبشی رو میندازم با یه سری کچل و کور. من دیگه آدم قبلی نیستم، آدم معمول و این حرف نیستم. تا وقتی که تو نباشی هیچی عوض نمیشه، قفلای زندگی فقط به دست تو ها میشه. آی بارون همیشه آسمون ما نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی. آی بارون همیشه آسمون ما نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی. هلوه
خب اینم از تکرار جنگ فرهنگی این هفته که گفتگویی بود با آرش صبحانی خواننده گروه کیوسک. یه سرم به وبسایت ما radiofarda.com بزنین، گزارش‌های متنوع زیادی براتون آماده کردیم، از جمله برخورد دو شناور آمریکایی در نزدیکی مرز آبی ایران و یا اشتباه تاکتیکی خاتمی. اگه ساکن ایران هستین و به دلیل فیلترینگ نمیتونید از براحتی به وبسایت ما دسترسی داشته باشین، از فیلتر شکن nahalan.com استفاده کنین. nahalan.com همجوری که میخورید بنویسید nahalan.com. شمندگان عزیز، کم کم به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشین. مهین گرجیم و سپاسگزارم که بیدار موندین منو تا این وقت شب همراهی کردین. اگه این لحظات زیبایی بهاری سر کارین که خدا قوت، اما اگه خونه هستین آرزو میکنم خوب بخوابین. بازم رسیدن بهار و فر رسیدن عید نوروز رو بهتون تبریک میگم. امیدوارم که سال خوبی پیش روتون باشه، سرشار از شادی و آرامش.